بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر میگوییم که باز توفیق داد باری دیگر و سال دیگر درس های حوزه علمیه قم رو شروع کنیم و در این آغاز سال تحصیلی با تمام وجود از خدا میخواهیم که همه ما رو توفیق تحصیل علم و عمل به آن و توفیق نشر علم در میان بندگانش مرحمت بفرماید. شما عزیزان رو در آغاز سال تحصیلی باز سفارش میکنم به اون اصول سگانه‌ای که رمز موفقیت و پیشرفت است و اون مسئله نظم و پشتکار و اخلاصه. سعی کنید برنامه هاتون منظم باشه، اوقات شبانه روز رو تنظیم کنید، برنامه درس، مطالعه، مباحثه، نوشتن، تدریس، عبادت، همه اینها تحت نظم باشه. یه برنامه منظم برکت وقت انسانو چندین برابر میکنه، در حالی که بی نظم برکت وقت بسیار کم و بازدهی آن بسیار ضعیف خواهد بود. پشتکار از اون روز اول شروع باید جدی بود، سر وقت در درس شرکت کردن، سر وقت مباحثه کردن، سر وقت مطالعه کردن، پشتکار داشتن و خستگی ناپذیر بودن، مخصوصا با توجه به اینکه ایام تحصیلی در مقابل ایام تعطیلی تقریبا یک سوم شاید باشد. بنابراین باید با پشتکار و نظم استفاده کنیم و آخرین موضوع هم مسئله اخلاص است. هر چه خلوص نیت بیشتر باشد نمو و رشد بیشتر است. ما کان لله ینمو، حدیث معروفی ظاهرا از پیغمبر اکرم فرمود هر کاری برای خدا باشه نمو و رشد دارد. که شجرت طیبه است اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها میباشد. باید خلوص نیت داشت، برای خدا درس بخوانیم، برای خدا بحث کنیم، برای خدا عمل کنیم، برای خدا تبلیغ کنیم، برای خدا بگوییم، برای خدا بنویسیم. اگر اخلاص باشد کار با سرعت پیش میره. و اما بحثی که امسال ما انتخاب کردیم چون بحث دیات مقدار زیادی ازش نمونده بود، چیزی بود که گفتیم با مطالعه آقایون تکمیل میشه، بحث نکاح و ملحقات نکاح رو انتخاب کردیم که شدیداً محل ابتلا است و مسائل مستحدثه فراوانی هم در عصر و زمان ما دارد که اونها هم باید حل بشود و بدون آن مشکلات زندگی مردم بسیار زیاد خواهد بود. و متن رو هم باز تحریر الوسیله انتخاب کردیم. تحریر الوسیله می دانید در اصل کتاب وسیلت النجات بود، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که فقیهی بود بسیار باذوق و بسیار خوش سلیقه و محیط به مسائل علمی و مرجع کل فلکل در عصر زمان خودش، مرجع تمام جهان تشیع بود، ایشون وسیلت النجات رو نوشت. بعدن هم امام قدس سره شریف وسیلت النجات مرحوم سید اصفهانی رو مورد توجه قرار داد و در واقع بعضی جاهاشو بازنویسی کردن، تحریر کردن و اضافاتی بران کردن، مسائل زیادی رو مقداری از اون کاستن و نظم نوی بهش دادند و کتاب تحریر الوسیله شد. اما چرا این متن رو انتخاب کردیم، شرایع و امثال اون رو متن قرار ندادیم؟ به خاطر این است که این متن امس به حاجت المسلمین فی عصرنا. کتاب‌های علمی بزرگان پیشین مثل متن شرایع و امثال آن بسیار کتاب‌های خوبیه، اما مسائل زیاد مورد ابتلاء در عصر ما رو نداره. اینها بر اساس نیازهای عصری ما تنظیم شده و به قول امروزی‌ها کاربردیه و به خلاف بعضی از اون کتب پیشین که در عصر ما جنبه علمیت بیشتر داره تا جنبه مساس به حاجت. و امروز لازم میدونم این توصیه رو به همه آقایون بکنم، شما انشاءالله 4 کتاب رو فراموش نکنید. جواهر الکلام جلد 29 حتما مباحثه کنید. کار فردی پیش نمیره، 2 3 4 5 بحث مباحثه کنید، جواهر رو مباحث کنید، بیره جلو، ولو از درس جلو بیفتید و جلو هم میفتید. بحثای ما رو هم در مباحثاتون مطرح میکنید، جواهر رو هم پیش برید و دقت کنید. کتاب دومی هم که باید بهش توجه کنید کتاب حدائق، جلد 23 حدائق. ایشون هم از نظر تتبع بسیار وسیع تتبعشون فراموش نکنید. کتاب مسالک شهید ثانی و ریاض مال صاحب ریاض مرحوم علامه سید علی صاحب ریاض، این 2 کتاب هم کتاب هایی هستن مختصر پر از نکته ها و دقیق، هم ریاض هم مسالک. این 4 کتاب رو ببینید حداقل خوبه، به اضافه البته در اینجا چیز مستمسک رو هم میتونید همراه داشته باشید. مرحوم آقای حکیم در جلد 12 مستمسک مباحث نکاح رو مطرح کرده و ایشون هم فقیه بسیار باذوقی بود و ما هم انشاءالله رحمان تحریر الوسیله موضوع بحثمونه، عروه رو فراموش نمی کنیم. اگر نکاتی در عروه باشد که در مستمسک نباشد یا در کتابهای دیگری باشد، ببخشید، که در وسیله تحریر الوسیله نباشد، نکات عروه رو هم انشاءالله میاریم، زمینه می کنیم به نکات تحریر الوسیله. مرحوم آقای حکیم هم که خب شرح عروه رو نوشته، جلد 12 کتاب النکاح. احادیث رو هم در وسائل شیعه یا در مستدرک و وسائل شیعه انشاءالله احادیث رو میبینی، جامع مطالعه کنید تا انشاءالله بحث های جامعی رو هم نتیجه بگیریم. و این رو هم باید باز به عنوان مقدمه بحث عرض کنم، یه سلسله مسائلی اول نکاح هست که اینا ساده است، مستحبات، مکروهات، آداب سنن اینا حالا باید با سرعت رد بشی. تقریبا حدود 8 تا الی 10 تا مسئله از مسائل تحریر الوسیله است که جز این مسائل ساده و سریع العبوره. مرحوم آقای حکیم در همین جلد 12 مستمسک وقتی عروه رو میخواد شرح کنه از مسئله 26 شرح میکنه. 25 تا مسئلهش که مستحبات است و ساده است اینا رو عین متن عروه رو نوشته و میگذرم و شرحی برای اون 25 مسئله اول کتاب و نکاح عروه نمیدهد، از مسئله 26 شرح میده. ولذا اگر ما مسائل اوائل و یه خود با سرعت بگذاریم به خاطر همینه. بسیار خوب، بریم سراغ تحریر الوسیله و مقدمه ایشون رو بخوانیم. امام قدس سره شریف می فرماید کتاب نکاح و هو من المستحبات الاکیده، نکاح از مستحبات اکیده است. بعد ایشون 4 تا حدیث از میان احادیث گلچین کرده در اهمیت نکاح و استحباب نکاح بیان میکنه. و ما ورد فی الحس، حس تأکیده، حس به هجمی و سس نقطه، و ما ورد فی الحس علیه و زم علا ترکه مما لا یحصا کسرتن، احادیثی که مدح کرده نکاح را و مذمت کرده ترک نکاح را، ایشون میگن مما لا یحصا کسرتن و واقعا هم احادیثش متواتره. احادیث در این زمینه از منابع شیعه و اهل سنت متواتره. اما 4 تا حدیث ایشون، فن مولان الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بنی بناء فی الاسلام احب الى الله من التزویج، هیچ بنایی در اسلام بنا نهاده نشد که محبوب تر از مسئله تزویج و نکاح باشه. تعبیر به بنا به چه مناسبته؟ تصور ما این است که احتمالاً اشاره به این است که ازدواج اساس و سنگ زیر بنای نظام خانواده است و نظام خانواده سنگ زیر بنای نظام مجتمع بشری است. جامعه انسانی واحد بزرگی است که از واحدهای کوچکی که هر کدام خانواده اسمشه تشکیل می شود. این خانواده بر اساس ازدواج بنا می شود و سنگ زیر بناش همون مسئله ازدواج. بنابراین تعبیر به بنا ممکن است از اینجا باشه. از چی؟ بنای کعبه اون در مسائل عبادیه، بنای ازدواج در مسائل اجتماعیه. جامعه بشری یه جامعه بزرگه، این واحدهای کوچک داره مثل بدن انسان که از سلولها تشکیل میشه. سلولهای بدن جامعه بشری عبارت است از خانواده، این بنای اجتماعی، این واحد زیر بنای اجتماعی. و اما حدیث دوم، و عن مولانا الصادق علیه السلام رکعتان یسلیه مل رکعتان یسلیه مل متزوج افضلو من سبعین رکعتن یسلیه ما عذب. دو رکعت نمازی که شخص متزوج به جا بیاورد افضل است از 70 رکعت که شخص عذب و غیر متزوج به جا میاره. ممکن است نکته این هم مطلبی باشه که ما در آینده شرح خواهیم داد. آدمی که ازدواج نکرده آلوده و انواع گناهان میشه. حدیث داریم کسی که ازدواج میکنه نصف دینش در امانه، نصف دیگرش رو هم باید مراقبت کنه. شاید به خاطر این است که غریزه جنسی انسان معادل تمام غرایز دیگر اوست، یعنی همه غرایز و خواسته های انسان یک طرف، غریزه جنسی هم یک طرف، نقش این معادل نقش همه اونهاست و گناهان ناشی از این معادل گناهان ناشی از همه اونهاست. کسی که خودش رو از طریق ازدواج بیمه کند این نصف دینش محفوظ مونده. بنابراین متزوج هنگامی که دو رکعت نماز میخواند آلودگیش به گناهان، آلودگی فکرش به گناهان بسیار کمه و همین سبب میشود که نمازش ارزش بیشتری داشته باشه. حدیث سومی که نقل میکنن و اندهو از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رزال و موتاکم الازال راو و زال و الف و لام جمع رزله. حالا بعضی جادی هم تشریح گذاشتن به صورت رزال نوشتن، ولی ظاهرا جمع رزل رزال میاد، سعب سعب رزل رزال. اونهایی که از شما میبینن از همه پستر، رزل به معنی پسته، از همه پستر عزابن، اونهایی که ازدواج نکرده از دنیا میروند. و فی خبر آخر حدیث چهارم انه صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اهل النار العزاب، غالب جهنمیان اونهایی هستن که ازدواج نمی کنن. تا به اینجا ایشان 4 تا حدیث نقل کردن. متن تحریر الوسیله رو خوندم، یه تفسیر کوتاهی هم کردم. بعد در زیل کلامشون چند جمله کوتاه دارن، دیگرانم دارن از بزرگان. میفرمایند ولا ینبغی ان یمنعه عنه الفقر، سزاوار نیست فقر و نداشتن وسائل ازدواج او رو مانع بشه. ولا ینبغی ان یمنعه عنه الفقر و الیله، ایله با این هم به معنی همون فقر و نیازه. بعد ما وعد الله عز و جل، خداوند عز و جل در آیه 32 سوره نور ظاهرن بل اغناء و سعه گفته هم شما رو بی‌نیاز میکنیم هم وسعت زندگی میدیم. به قوله عز من قائل ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند اونها رو از فضلش بی‌نیاز میکنه، در وسائل وسائلم جلد 14 تمام بحث های نکاح در جلد 14 وسائله. دو باب درباره همین مسئله داره، کسانی که فرار از ازدواج میکنن از ترس فقر که در اونجا مذمت شده، مبادا به خاطر فقر و تنگ دستی از ازدواج فرار کنید، ازدواج ساده بگیرید. و من در بحث های آیندم عرض خواهم کرد، اصلا روایت داریم از رزقم ان نساء، یعنی روزی همراه همسر میاد. دلیلش هم واضحه، آدم هایی که به اصطلاح یکه و تنها و یالخوز و اینها هستن هیچ مسئولیتی در عالم برای خودشون قائل نیستن، هرچی شد میپوشن، هرچی شد میخورن، هرچی کجا شد میخوابن، اما وقتی همسر پیدا میکنه احساس مسئولیت میکنه. کمربند رو باید محکم ببنده، به قول مردم میگه پیش زن و بچه‌ت خجالت نکشی. خب میاد پیش زن و بچه دست خالی، شرمنده میشه، خجل میشه، از هر کجا هست باید بره از زیر سنگ روزی رو در بیاره. این احساس مسئولیت تمام نیروی وجود او رو بسیج میکند دنبال کار و فعالیت بره. ولذا بسیاری هستن اول ازدواج هیچی ندارن، یه لقبا به اصطلاح هستن، ازدواج کردن یواشی های صاحب خانه و زندگی و وسائل و همه چیز میشون. این در سایه همون احساس مسئولیتی است که خاصیت ازدواج است. این یکون و فقرا یغده همون داغ من فضله و الله واسع علیم. این مسئله هم از نظر روانی مسلمه و هم از نظر روایات و آیه قرآن هم ثابته. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. از زمن قائل این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، یه حدیث پنجم یمیشون اینجا زید این آیه نقل میکنن. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک تزویج مخافت الایله، کسی که تزویج رو از ترس فقر و تنگ دستی ترک کند، فقد اساء الظن بالله عز وجل، این سوء ظن به خدا داره. خداوند وعده داده، خداوندم که قادر علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق، به وعدش وفا میکنه، بنابراین دلیلی ندارد که چنین سوء ظنی داشته باشد. خب این متن کلام امام. چیزی که در اینجا باید عرض کنم این است که از نظر اقوال، اول میریم سراغ اقوال در مسئله خیلی فشرده، از نظر اقوال مسئله استحباب نکاح از مسلمات. سنی، شیعه، تمام مذاهب اسلامی بالاتفاق این استحباب رو بهش تصریح کردن، ولذا میگن اجماع المسلمین است. بلکه بعضی ها ضروری دین میدانن استحباب نکاح و استحباب از ضروریات دین اسلامه که هر کسی با مسلمین همراه همگام بشود میداند که برای نکاح اهمیتی قائلند از نظر دینی و اون رو کار مطلوبی از نظر دینی و اسلامی میدانند. کلامی از شهید ثانی در مسالک نقل میکنم، کلامی هم از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم، کافیه چون مسئله از مسائل مسلمه از استحبابش. مرحوم صاحب مسالک در جلد اول مسالک وقتی که استحباب نکاح میگه، میگه به اجماع المسلمین، به اجماع المسلمین، الا من شز منهم، مگر یه گروه شاز. حالا این گروه شاز میگم مستحب نیست؟ نه، این گروه شاز میگم واجبه. از اون ور شاز زن بعد الا من شز منهم حیث ذهب الى وجوبه، این شازم قائل به وجوب نکاح شدن. ما هم میرسیم موارد وجوب رو، ولی اون موارد استثنائیه. طبیعت نکاح استحبابه، البته موارد وجوب هم داره که انشاءالله در بحث‌های آینده بهش اشاره میکنیم. امام در تحریر ظاهرا اشاره نفرموده، اما مرحوم سید در عروت الوثقی داره. و اما کلامی که جواهر داره، جواهر جلد 29 صفحه 8، النکاح مستحب لمن طاقت، طاقت با ت دو نقطه الف قاف، طاقت نفسه، طاقت یعنی اشتاقت، یعنی اشتیاق داره، علاقه داره. النکاح مستحب بنده من طاقت نفسه من الرجال و النساء. این متن شرایع که صاحب جواهر شرح کرد. ان نکاح مستحب لمن طاقت نفسه یعنی اشتاقت من الرجال و النساء، اینا مقیدش کردن به اون کسی که اشتاقت. بعدن خواهیم فهمید که استحباب نکاح حتی مقید به اشتاقت هم نیست. کسی علاقه زیادی نداره به نکاح، در این حال مستحب است نکاح بکنه. قال صاحب جواد اینطور میگه، کتابن و سنتن، دلیل استحباب کتاب الله و سنته، مستفیزتن او متواترتن، واقعا متواتر احادیث، و اجماعن، شاهد اینجاست، و اجماعن به قسمه، اجماع منقول و اجماع محصل، هم خیلی ها اجماع گفتن هم خود ایشون هم تحصیل اجماع کرده، و اجماعا به قسمی من المسلمین فضلا عن المؤمنین او ضرورتا من المذهب بلدی، او ضرورتا من المذهب، مذهب شیعه بلدی، ضرورت اسلام. بنابراین مسئله از اجماع هم فراتره، مسئله ای هست که ضروری دین است احتمالاً، و شاید تحقیقاً هم جزء ضروریات دین باشه. ضروری دین چیزی است که وقتی غیر مسلمان ها بیان چند روزی با مسلمان ها همراه و همگام میشن، یقین پیدا میکنن به این مسئله که اینها نکاح رو امر مطلوبی میدانن. بسیار خوب، نه اون نیست، حالا میرسیم. من عرض کردم این مسائل میاد دون دونه، الان اینجا مسائل رو هم ریخته، من اینا رو بعدن دونه دونه از هم باز میکنم که طاقت یعنی چه. بعضی ها مقید کردن، بعضی ها مقید نکردن. در اینجا فهرستی از مسائل زیر مجموعه این مسئله من باید عرض کنم. اینجا ما یه خود شرح میدیم به خلاف بعضی از مسائل آینده. من اینا رو قبلا میگم که روش مطالعه کنید. بعضی آقایون میگن آقا مسائلی که میخواد فردا بگید، پس فردا بگید، قبلا بگید که ما هم روش مطالعه داشته باشیم. حرف خوبیه، جلوتر میگیم. پنج تا مطلب که ما در ذیل همین بیان امام روش شرح میدیم. یکی ادله ثلاثه رو برای استحباب نکاح میگیم، بلکه ما میگیم ادله اربعه است، دلیل عقل رو هم ما اضافه میکنیم. ادله ثلاثه رو اولین مطلب که شرح میدیم اونه، بلکه ادله اربعهش میکنیم. این اولین مطلب. دوم میریم سراغ فلسفه و اسرار استحباب نکاح. چرا؟ این هم که میگم فلسفه چیزی از خودمون نمیخوایم بگیم، در سایه احادیث نکات خوبی هست، ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، 4-5 فلسفه نکته در احادیث و آیات اشاره بهش شده که اینا میتواند فلسفه نکاح باشه و اهمیت اون رو بیان میکنه. نکات خوبی است، جالبی است. اینم دومین مطلبی که ما دربارش بحث میکنیم، احادیث رو در این زمینه ببینیم. سوم این است که نکاح درست ذاتاً مستحبه، اما منقسمه به احکام خمسه میشه. ممکنه بعضی جاها مکروه هم باشه، بعضی موارد حرام هم باشه. طبیعتش استحبابه، گاهی واجب هم میشه، موارد شازی هم کراهت و نمیدونم اباحه و حرمت و اون هم میتونه داشته باشه. این هم نکته سومیست که بحث خواهیم کرد. نکته چهارم خود کلمه نکاحه. جواهر که باز میکنی اولین مسئله تفسیر کلمه نکاحه. خیلی از کتب فقهیه اول میرن سراغ تفسیر کلمه نکاح،